بدون خط خوردگی هست. می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه فرمکی ما 30035 از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. این امکان برای شما فراهم شده که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم به شماره 090-391-34-744 پیام‌های صوتی و متنیتون رو بر ما ارسال کنید. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. ابعاد سفر روز دوشنبه رئیس جمهور به عمان، ابعاد تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس، گمان زنی ها در مجلس برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه جدید و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به سفر روز دوشنبه آقای رئیس جمهور به عمان، آقای دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی این کمیسیون در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون، هم وطنان عزیزم که شنونده این بخش برنامه شما هستن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما ریاست گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان رو هم عهده‌دار هستید. بفرمایید که آقای رئیس جمهور در سفرش به عمان چه برنامه‌هایی داره و به حال موضوع همکاری‌های اقتصادی در ساحت توجه این سفر قطعاً هست. بفهمید که آیا قرار هستش که توافق‌نامه‌هایی در رهگذر سفر آقای رئیسی به عمان امضا بشه؟
بله، ببینید این سفر که در حال برنامه‌ریزی هست و به زودی محقق خواهد شد، سفری است که آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشور ما، در رأس یک هیئت بلندپایه از کشور عمان دیدن خواهند کرد و به عبارتی با مقامات این کشور دیدار خواهند داشت. این سفر در راستای توسعه روابط ایران با کشورهای همسایه است و این رفت و آمدها الان در حال انجام شدن. آقای رئیس جمهور سابقا اعلام کرده بودند که بنای ایشون بر توسعه همکاری بین ایران و کشورهای همسایه است. این داره محقق میشه. همین روزهای قبل شما دیدید که یکی از مقامات کشورهای عربی در کشور ایران حضور پیدا کرد. الان در این هفته آقای رئیس جمهور به عمان میرن و این نوع از تبادلات نشون میده که فعالیت‌های بخش سیاست خارجی دولت از موفقیت قابل توجهی در مقام مقایسه با چند سال قبل به این سو داشته و به نظر میرسه که این سفر خیلی میتونه اهمیت داشته باشه و به احتمال زیاد در کانون توجهات منطقه‌ای قرار خواهد گرفت، چون اولین دیدار و سفر رسمی آقای رئیس جمهور ایران به عمان هست و این اولین دیدار سران دو کشور بعد از روی کار آمدن سلطان جدید در عمان هست و البته در طول سفر با مقامات دیگر هم در واقع گفتگوهایی خواهد شد و آقای رئیس جمهور مقامات دیگری از کشور عمان رو به احتمال زیاد به حضور خواهند پذیرفت و حالا چون شما اشاره کردید که این میتونه در راستای همکاری‌های اقتصادی باشه، عرض می‌کنم که شنیده‌های بنده هاکیست که بیش از 10 سند همکاری در این سفر که خیلی سفر فشرده و صرفاً یک سفر کاری چند ساعته خواهد بود، اسناد همکاری به امضای طرفین خواهد رسید و حالا شما اقتصادی رو اشاره کردید، علاوه بر اون بحث‌های حمل و نقل، مباحث علمی، آموزشی و موضوعات دیگری رو هم سوای از اینها در بر میگیره که حتما به موقعش مقامات مسئول اون رو گزارشش رو خدمت مردم عزیز ایران خواهند داد.
بله آقای دکتر مفتدایی، خب حالا حضرت عالی هم ریاست کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی رو عهده‌دار هستید، هم ریاست گروه دوستی پارلمانی ایران عمان رو، بعد بحث‌های به حال حوزه‌های امنیتی و اقتصادی بحث‌های در هم تنیده هست. حضرت عالی استاد محترم دانشگاه هم هستید، ما درس پس می‌دیم خدمت شما. به حال این دو حوزه به شدت به هم پیوسته هست، یعنی اگر امنیت نباشه همکاری‌های اقتصادی شکل می‌گیره، اگر همکاری‌های اقتصادی باشد ولی اون همکاری‌های امنیتی هم شکل نگیره، بالاخره نوعی بی‌ثباتی در فضای همکاری اقتصادی رخ میده. بنابراین این دو به عنوان کارگزار مکمل در کنار هم عمل خواهند کرد. الان من گزارشایی که طی این یکی دو روز اخیر در مورد به حال بحث‌های اقتصادی حول سفر آقای رئیس جمهور خوندم به عمان، بحث همکاری‌های دریایی خیلی مورد توجه هست. بعد عمانی آقای دکتر، خود جناب علی مستظهر هستید، خیلی تلاش می‌کنن با توجه به حال توسعه اقتصادی که در قطر و در امارات رخ داده، عمانی‌ها هم به حال یک استراتژی بلند مدتی رو در دستور کار قرار دادن که بتونن به حال شرایط خودشون رو به کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس نزدیک بکنن. این فرصت خوبی هست برای اینکه ما بتونیم به حال هم کالا صادر بکنیم به عمان و هم در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور بتونیم به حال شرایط خوبی رو برای شرکت‌های ایرانی فراهم بکنیم. توضیح می‌فرمایید که اساساً فرصت‌هایی که الان به لحاظ سرمایه‌گذاری در عمان وجود داره و می‌تونه کمک بکنه به تقویت اقتصاد ملی چه عرصه‌هایی است؟
بله، ببینید آقای عسکری، شما توضیح خیلی خوبی رو دادید و مجموع گفته‌هایی که داشتیم به نظرم میرسه که میتونه کمک بکنه به مخاطب ما برای اینکه اهمیت عمان در ارتباطات خارجی ما رو خیلی دقیق‌تر مورد توجه قرار بدن.
بله.
ببینید کشور عمان الان یک کشور رو به پیشرفت است و از نظر نیروی انسانی و خدمات فنی مهندسی که شما اشاره کردید و البته در ابعاد دیگر غیر از در واقع بحث‌های مهندسی، خدمات مثلا بهداشتی، خدمات پزشکی، سلامت و نظایر اون هم مورد توجه هست و
بله.
ما نیروی کار متخصصمون رو برای در واقع خلق ثروت به اون کشور هم بفرستیم، اونها هم به این نکته توجه دارن. بحث‌های حمل و نقل دریایی رو که شما گفتید، در کنارش حمل و نقل‌های دیگر از جمله حمل و نقل جاده‌ای رو هم بهش اضافه بکنید، چون ما بخشی از توانمندی‌های مهندسیمون مثل پلسازی‌ها و یا ایجاد راه‌ها زیر ساخت‌ها رو داریم. علاوه بر اون در ابعاد دیگر خدماتی مثل مخابرات، مثل خیلی از عرصه‌های دیگر ما میتونیم به اونها کمک بکنیم و خلق ثروت بکنیم، هم برای اونها دو جانبه میتونه سودآور باشه، هم برای کشور ما میتونه منافعی رو در بر داشته باشه، مخصوصا که دو کشور به همدیگه خیلی نزدیک هم هستیم. اونها در منطقه‌ای قرار دارن که یک منطقه بسیار مهمه بین المللی هست و همسایگانی دارن که اون همسایگان مورد توجه ما هستن. بنابراین این سطح از همکاری ها وقتی ارتقا پیدا بکنه اون وقت به یک مورد و دو مورد همکاری ها منتهی نخواهد شد، بلکه یک همکاری های جامع و گسترده ای رو در بر خواهد گرفت. سفر روز دوشنبه‌ای که اتفاق خواهد افتاد
بله.
از این جهت پر اهمیت. من هم اونجا تلاش میکنم که ابعاد دیپلماسی اقتصادی و ارتباطات دو مجلس کشور عمان و ایران رو دنبال بکنم. انشالله در این سفر که عرض کردم خیلی زمانش کوتاه هست، تلاش میکنم تا بتونم نسبت به پیشبینی توسعه روابط دو مجموعه قانونگذاری کشور هم با توجه به اینکه حالا مسئولیت گروه دوستی پارلمانی بر عهده من هست اون رو هم انشالله تقویت بکنیم. بنابراین این سفر کاری هم ابعاد دیپلماتیک وزارت خارجه ای داره، هم وزرای دیگری که وزرای اقتصادی تجاری ما هستند در اونجا فعالیت خواهند کرد تا بتونن حد بیشتری از همکاری رو برای سالها و ماهای آینده رقم بزنن. هم این طرف ما که همراهی میکنیم تلاش میکنیم که بحث دیپلماسی اقتصادی و ارتباط دو قوه در واقع مقننه یعنی دو مجلس رو انشالله رقم بزنیم. این اهدافی است که از پیش تعریف شده، امیدوار هستیم که بتونیم به بالاترین سطح این اهداف تعیین شده برسیم
انشالله. خیلی متشکرم جناب مقتدایی به خاطر حضورتون.
بفرمایید دکتر. ایرانیان قابل توجهی هم از نظر تعداد در کشور عمان هستند، سعی میکنیم ارتباط با ایرانیان و حل و فصل موانع و مشکلات اونها رو هم در دستور کار انشالله داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی با جناب علی. خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما سپاسگزاری میکنم. برای همه هموطنان عزیزم عصر و شب خوبی رو آرزو میکنم.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به ابعاد سفر روز دوشنبه رئیس جمهور کشورمون به عمان که البته این سفر یک روزه خواهد بود. آقای دکتر عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 13 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. سامانه پیامکی ما 301035. از این طریق میتونید پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید و اگر فکر میکنید که مشکلی در فضای اجتماعی سیاسی اقتصادی کشور وجود داره ما میتونید در قالب یک گفتگو تقدیم حضورتون بکنید و ابعاد اون رو بررسی بکنیم، حتما این سوژه رو برای ما ارسال بفرمایید. سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده خوبمون آقای قفارزاده از تهران اشاره کردن به همین سفر روز دوشنبه آقای رئیسی به عمان که گفتن که فرصت خوبی هستش که در سفر آقای رئیسی به عمان شرکت‌های ایرانی بتونن کالا و خدمات فنی و مهندسی خودشون رو در عمان ارائه بکنن. عمان زیرساخت‌های خوبی فعلا نداره و این زمینه برای ایران فراهم هستش که بتونه در عرصه‌های زیرساختی عمان حضور پیدا بکنه و از این محل بتونه کسب درآمد بکنه. ممنونیم از این عزیز شنونده که محبت کردند و به هر حال با این دقت نظر این پیام رو برای ما ارسال کردن. شنونده دیگری گفتن که الان در بازار به هر حال مواد شوینده افزایش قیمت رو ما مشاهده میکنیم، اگرچه خب انجمن در واقع تولید کنندگان مواد شوینده گفتن که فعلا افزایش قیمت صورت نگرفته. اینها ظاهرا درخواستشون رو به ستاد تنظیم بازار ارائه کردن ولی گفتن که هر گونه افزایش قیمت فاقد اعتبار هست. ولی خب به هر حال مردمی که مراجعه میکنن به فروشگاه‌ها و با افزایش قیمت مواد شوینده مواجه هستن چاره‌ای ندارن جز اینکه خرید بکنن. حالا میتونن اطلاع بدن به هر حال به بخش‌های نظارتی و بازرسی وزارت سمت، ولی آنچه که الان به عنوان واقعیت میدانی است که مردم باش مواجه هستن افزایش قیمتی است که در برخی کالاها از جمله مواد شوینده قابل مشاهده است. ممنونیم از شنوندگان خوبی که به هر حال محبت میکنند و پیام‌های خودشون رو بر ما ارسال می‌کنند. اینجا تهران جامع جمع استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگوی برنامه‌ای امروز اختصاص داره به بحث در واقع مقابله با ریزگردها که الان شماری از استانهای کشورمون رو در بر گرفته و در چند روز اخیر برخی شهرها و حال هم مدارسش و هم فعالیت ادارات دولتی در واقع تعطیل شده بود به خاطر افزایش غلظت هوا و آلودگی هوا به دلیل گسترش ریزگردها در فضای کشور. آقای یوسفی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب یوسفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم و عصر بخیر خدمت شما و هموطنان عزیز خودم در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب یوسفی. خب حالا از منطقه شما که شروع کنیم، در سالهای گذشته به هر حال شهرهای مختلف استان خوزستان درگیر این بحث در واقع ریزگردها بودن در همین فصل بهار و تابستان. الان خب بخش دیگری از استانهای کشور رو هم این ریزگردها در بر گرفته. یه توضیح می‌فرمایید که بررسی‌هایی که حالا در دستگاه‌های مختلف صورت گرفته منشأ این ریزگردها رو کجا تشخیص دادن؟ منشأ داخلی خارجیه؟
من در ابتدا اجازه بدید تشکر کنم از شما، رسانه ملی و شبکه‌های رادیویی و همچنین رادیو گفتگو که به این موضوعی که الان دغدغه مردم شده در استان‌های غربی و بلکه دیگه باید بگم تا استان‌های مرکزی و شمالی هم رسیده توجه می‌کنن که البته اگر اون تذکراتی که در سنوات گذشته داده می‌شد در دولت قبل که متأسفانه توجه نشد، بله، اون روزها تمهیدات لازم در نظر گرفته می شد، امروز بحران فراگیر نمی شد که شاید حدود 10 یا 12 تا استان درگیر این موضوع بشن. هم مردم به حق گله مندن، هم مردم این گله رو بکنن در استانهای غربی من جمله خوزستان، ایلام، بوشهر، بندرعباس تا کرمانشاه و کردستان که بگن تا ریزگردها به تهران و پایتخت نرسه کسی صدای به حق مردم و گله مردم رو نخواهد شنید.
بله.
خب متاسفانه ما الان با منشأ ریزگردا به دو بخش تقسیم میشه. یکی در ریزگردهایی که منشأ خارجی دارن که عمدتاً از کشورهایی مثل عراق، سوریه، اردن و حتی برخی اوقات از کشورهای جنوبی مثل عربستان هم شاهد هستیم که این کانونهای ریزگردها که الان این ریزگردهایی که داره وارد کشور میشه عمدتاً از 8 تا کانون ریزگرد هاست که در کشور عراق اینها وارد کشور میشن. حالا برخی از موضوعات رو اجازه بدید همینجا هم بگم. شایعاتی که در فضای مجازی نشون میدن مثلا چند تا دستگاه ماشین یا یه لوله که حالا اونها هر کدومش توضیحات جای خودشو میخواد که اصلا اینا قابل اتفاق نیست. فکر میکنن که این منشأ ریزگردها به صورت اینه که دستسازه، که اصلا اینطوری نیست. اینها بیشتر شایعه سازی رسانه‌ایه. اینها این منشأ خارجیش، یه بخشی منشأ داخلی داره که هم به دلیل خوش‌سالی هاست، هم به دلیل سیاست‌های غلط آبی در دولت‌های مختلفه و انتقال آب از سرشاخه‌ها و عدم تأمین حقابه‌هایی که برای تالاب شادگان، هورالعظیم و همچنین تالاب‌هایی که در جنوب استان خوزستان در شهرهای مثل ماهشهر، حتی در برخی از شهرهای مثل اهواز، آبادان، خرمشهر، اینها خودش تبدیل شده به ریزگرد، کانون ریزگردها که هر کدوم از اینها دو تا روی کرد میخواد که دولت انجام بده. اولی در ابتدا تشکر میکنم از شخص ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی و همچنین معاونین ایشون جناب آقای سلاجقه و سازمان محیط زیست که الحق و الانصاف در این مدت کوتاه با پیگیری هایی که هم مجلس ما به عنوان نمایندگان مردم هم در مجموعه مختلف چند جلسه به صورت کاربردی تقریبا هر دو هفته یک بار یک جلسه برگزار شد که در سطح وزارتخونه ها و در سطح معاونین وزرا بوده که در ابتدا باید منشأ ریزگردها در خارج کشور توجه بشه. در بحث دیپلماسی منطقه‌ای باید حتما جلسات پیشبینی بشه که البته این رو نوید رو به مردم بدیم با پیگیری که صورت گرفت بنا شده در خرداد ما جلسه با حضور سفرهای کشورهای منطقه که درگیرن مثل عراق، اردن، سوریه و کشورهای منطقه برگزار بشه در تهران و در تیر ما در سطح وزرای مرتبط به این، حالا وزرای محیط زیست یا وزرایی که مرتبطن، که تمهیدات اجرایی صورت بگیره برای بحث کانون ریزگردا در خارج از کشور. که همینجا اجازه بدید من از نظر اجرایی هم بگم، ببینید ما حتی اگر اون کشورها همکاری نکنن، خود کشور ما بخواد برای اون کانون ریزگردها حالا از مالش باشی یا تثبیت اون مکانها و کانون ریزگردها استفاده بکنه هر روشی که باشه،
بله،
هنوز از نظر اقتصادی و از نظر تغییرات و آسیبهایی که به اکوسیستم منطقه و از همه مهمتر به سلامت مردم زده میشه، اجازه بدید نکته رو خیلی مختصر بگم. ببینید ما اتفاقی که در سوء مدیریت و نگاه بخشی به شرق کشور شد که ما شرق کشور به یه نوعی بومیای منطقه در سیستان و بلوچستان در خراسان ها مجبور شدن به دلیل تغییر اکوسیستم یا نگاه بخشی و عدم توجه به محرومیت و مناطق خالی از سکنه شد و خیلی از اونها اومدن در شهرهای دیگه یا متاسفانه در پدیده حاشیه نشینی شهرهای بزرگ و کلان شهرها و پایتخت. خب اینها ما این هشدار رو میدیم که غرب کشور هم ممکنه این اتفاق بیفته که دولت‌ها مجبور بشن برای امنیت این مناطق و همچنین در استانهای غربی مثل خوزستان که با 17.5 میلیون تن تولیدات محصولات باقی و زراعی و 1.5 میلیون تن گندم رتبه 1 کشاورزی کشوره، یعنی اگر ما توجهی نکنیم به این سوء مدیریت ها ما امنیت غذایی کشور رو به خطر میندازیم.
بله.
خب قطعا این نکته ایه که باید در بلند مدت در بحث دیپلماسی انجام بشه و در بحث داخلی هم اولین نکته که حالا ما البته اینم اجازه بدید من داره بعضی نکات رو میخوام خیلی مختصر عرض کنم چون مرتبطه اصغایی میکنم
خواهش میکنم بفهمید
شنوندگان عزیز. ببینید از سال 97 تا 1400 از صندوق توسعه ملی با پیگیری که هم اذن مقام معظم رهبری بود هم مجلس محترم اجازه قانونی رو داد و مطالباتی که نمایندگان محترم مجلس به ویژه نمایندگان استان خوزستان و خود ما دنبال کردیم 2700 میلیارد تومان برای حوزه ریزگردا از صندوق توسعه ملی اعتبار برداشته شد.
بله.
که حدود 1700 میلیارد تومان در استان خوزستان بود. خب مردم حق دارن، البته ما این رو داریم مطالبه میکنیم و در مکانیزم نظارتیمون میخواییم استفاده کنیم که بیان به مردم گزارش بدن 2700 میلیارد تومان هزینه شد، چه اتفاقی که افتاد که هنوز هیچ خروجی مردم از اون نمیبینن.
درسته.
به جای گریه رئیس جمهور وقت و معاون اول وقتی گفت من برای مردم استان خوزستان گریه میکنم، بگم که این اعتبارات چه هزینه شد، کجا هزینه شد، کارشناسان، صاحب نظران و مردم برن قضاوت کنن.
درسته.
پس باید یه کار بلند مدت در دیپلماسی منطقه‌ای انجام بشه. کار کوتاه مدت هم تأمین عقابه‌ای که باید برای کانون‌های ریزگردها که به دلیل عدم تأمین عقابه تالاب‌های مثل هورالعظیم و شادگان و همچنین رودخانه‌ها صورت گرفته و اکوسیستم داره تغییر می‌کنه، حواسمون باشه. اون اتفاقی که به دلیل عدم توجه به حوزه زیست محیطی در دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و این دریاچه تبدیل به نمکزار شد که چند استان ما در غرب کشور دچار مشکل شدن و مجبور شدن هزاران میلیارد برای اون هزینه کنن، این اتفاق بیشتر از این در غرب کشور در حوزه ریزگردها نیفته که دیگه اون روز دیره. یعنی هر چقدر ما بخوایم با تأمین منابع مالی اینها رو جبران بکنیم، قطعاً اون اتفاقی که باید بیفته نخواهد افتاد.
بله آقای یوسفی، حالا فرمودید هم به حال بودجه اختصاص بده کرد، هم خب آقای رئیسی هم جناب علی اشاره کردید که خب نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارن. الان به نظر شما با توجه به پیگیری‌هایی که شما کردید، به حال شما نماینده مردم استانی هستید که شاید اولین کسانی بودن که با بحث ریزگردها در کشور مواجه بودن و بالاخره سابقه این موضوع رو شما دارید، الان به نظر شما مانع اصلی برای اینکه ما بتونیم اقدام مؤثری انجام بدیم برای موضوع مقابله با ریزگردها کجاست؟
من عرض کردم یه بخشش که برمیگرده به منشأ ریزگردها در خارج از کشور که الان عمده این ریزگردهایی که در سال جدید و سال گذشته در برج 12 وارد کشور شد که بازم پیشقدم استانهای غربی بودن، خیلی هم مسئولین کشوری توجه نکردن تا این ریزگردها به تهران رسید. خب اینا منشأ خارجی داره. ما این پیگیری رو انجام دادیم، انتظارمون هم اینه که این دیپلماسی فعالتر عمل بکنه که بتونیم با تعاملی که با کشورهای منطقه انجام میدیم، حتی با تامین منابع توسط خود کشور ما به جهت هم حفظ سلامت مردم و جلوگیری از تغییر اکوسیستم، این اصلاحات صورت بگیره. در بعد داخلی هم باید اون حقابه هایی که داره برای کانون های ریزگردها و تالاب ها حقابه زیست محیطی تامین بشه و این پروژه های غیر کارشناسی که دیگه در دنیا منسوخ شده، ایجاد سدسازی های بیرویه و همچنین انتقال آبهایی که صورت میگیره، که این تجربه است. ببینید ما جلگه خوزستان رو داری تبدیل به کویر میکنیم که شاید بتونیم کویر کشور رو مثلا در موضوعات تأمین آب برای احداث فولاد این رو آباد بکنیم، که هم این خیانت به اکوسیستم پایین دست و استانهای غربی، هم خیانت به کشاورزان بومی همون مناطق.
درسته.
این کشاورزا به صورت سنتی اونجا کار کشاورزی و باغداری رو انجام میدادن در کویر کشور، به دلیل احداث بیرویه شرکت های صنا و صنایع آببر که اینا میتونن برن در شمال کشور و در جنوب کشور در کنار دریا با آب شیرین کن و موضوعات مرتبطه به اون، که کل دنیا این کار کرده، ولی برخی ها هنوز با نگاه بخشی دارن این مشکلات رو هم برای ساکنین استانهای مرکزی و استانهای غربی ایجاد میکنن. این دو تا تصمیم رو به صورت علنی و به صورت شفاف برای مردم توضیح بدیم. بیایم برنامه زمانبندیمون رو برای مردم بگیم که مثلا در بعد دیپلماسی با پیگیری که ما انجام دادیم، ما داریم میگیم این برنامه قرار انجام بشه.
بله.
ضمن تشکر از ریاست محترم جمهور، وزرا ریاست محترم جمهور و سازمان محیط زیست بیان بگن ما در برنامه‌های کوتاه مدت چند ماهمون می‌خوایم این کار کنیم، در بلند مدت هم قرار یه اتفاق بیفته که مردم بیشتر از این گله‌مند نشن.
بله خیلی متشکرم. حالا ان شاءالله جناب علی، آقای یوسفی و دیگر نمایندگان محترم که حتی همه، ولی خب به حال برخی ها دغدغه بیشتری دارن، با پیگیری های شما و الزامی که برای دولت ایجاد میکنید، موضوع مقابله با ریزگردها به حال در یک جدول زمانی مناسب براش برنامه‌ریزی بشه، هم بحث داخلش هم دیپلماسی منطقه‌ای انشالله صورت بگیره، ما انشالله در سال آینده حداقل مواجه با این حجم انبوهی از ریزگردها در کشور نباشیم و بشود به طور واقعی و در معنای واقعیش سلامت مردم رو تأمین کرد. خیلی متشکرم از شما.
اجازه بده در پایان ضمن تشکر مجدد از شما و همچنین رادیو و رسانه ملی خواهش کنم که این مطالبات رو باز هم تا حصول نتیجه دنبال بکنیم.
انشاءالله حتما.
که اجازه ندیم ما در زمانی که باید اتفاقا میافتاد پیگیری نکردیم، امروزی تبدیل بشه به یه بحرانی که 10 یا 11 استان با اون درگیرن. اگر با همین منوال و عدم برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت اقدامی صورت نگیره، مطمئن باشیم که شاید دو سوم استانهای کشور با این پدیده روبرو بشن که اون روز دیگه خیلی دیر خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم.